رسانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. مهمون سفره‌های شما هستیم، هرچند که میدونیم که بسیاری امروز سحر از خواب بلند شدید، سحری رو خوردین و روزه هستید. البته حتما کسانی هم هستند که امروز روزه نگرفتند. به هر حال عده‌ای بنابر اعتقادشون، عده‌ای بنابر مسائل دیگه‌ای که در پیش رو دارن روزه میگیرن و عده‌ای هم هستند که روزه نمیگیرن بنا به دلایلی که دارن، حالا دلایل پزشکی و دلایل دیگه. اما به هر حال اگر که سحرخیز بودید، سحری رو خوردین، اون هم در چنین روزی، حتما شنونده صبحانه با خبر هم هستید، چرا که سحرخیز بودید. اما امروز روزه بسیار عزیزیه، روزه دوشنبه‌ای که پیامش میتونه این باشه:
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب سلام بامدادی ما رو شنیدین و حالا میخواییم بریم سراغ یک صبحانه با خبر جنجالی در یک دوشنبه جنجالی تر، دوشنبهی که دهم پنج یعنی مرداد 1390 خورشیدیه، برابر با اول ماه آگوست 2011 میلادی. در کنار من فهیمه نشسته تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه و پس از خبرها ما قطعا میریم سراغ گزارش هایی که باید بشنویم. اما اجازه بدید که خبرها رو بخونیم. یک اصلاحیه من بدم، دیروز من و فهیمه با هم گرم صحبت بودیم و یک مسئله رو مطرح کردیم،
یک اشتباه مشترک. من البته اول سلام میکنم، اشتباه از طرف من بود که وقتی محمد تبریک گفت در مورد تیم والیبال پیکان که موفق شد به مرحله بهتری بره یا برنده بشه، محمد
آره تیم پیکان در اصل منظور من تیم پیکان
والیبال بود، ولی من بهش گفتم تیم پیکان فوتبال و این تیم هم خب مال قزوینه.
من اومدم یه حالی به تو بدم به هر حال یه تذکرم تو گرفتی، آره تذکر آیین‌نامه‌ای.
بله به من زنگ زدن گفتن که این تیم که اصلا مال قزوین نیست. من هم متوجه نشده بودم که اصلا روی تیم والیبال داریم صحبت میکنیم. به هر حال بد نشد یادی هم کردیم از قزوینی ها در این برنامه صبحانه با خبر.
خب پس بریم سراغ خبرها. اما خبر اصلا خبر جالب و جذابی داری که صبح دوشنبه یه مقداری روز شنونده های ما رو بسازه، به ویژه که شنونده هایی که روزه هستن امروز سر کارم باید برن و خب روزه و سر کار خیلی سخته. اونایی هم که بچه هستن، یادم میاد بچه که بودیم به خاطر اینکه نشون بدیم که آقا ما مثلا میتونیم یه همچین، مثلا میخواستم بگم بچه ها بزرگ شدن و اینا، مادرها میگفتن روزه کله گنجشکی بگیرین.
بله اینم بین بچه‌ها به حال مرسوم هست. اما خبر هیجان انگیز شاید نمیتونیم داشته باشیم واسه این ساعت، ولی کن خبری که در مورد بودجه امریکا هست، به حال خبری است که به مناقشات طولانی در امریکا پایان داده و البته بازارهای اقتصادی جهانی رو هم تحت تاثیر خودش داره. بنابراین خبر مهمی است. با این خبر شروع می‌کنیم خبرهای این صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز یکشنبه با حضور در برابر خبرنگاران از توافق نهایی میان کاخ سفید و فراکسیون جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا بر سر مسئله کسری بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس این توافق سقف استقراض دولت تا 2.4 تریلیون افزایش خواهد یافت، اما همزمان از هزینه های دولت به میزان 1 تریلیون دلار در طول 10 سال کاستی خواهد شد. آقای اوباما همچنین اعلام کرد دولت برنامه جبران کسری بودجه را به یک باره اجرا نخواهد کرد و در چند ماه آینده چگونگی اجرای آن را اعلام می کند. این توافق که باید در سنای امریکا نیز به اجرا گذاشته شود، تنها 2 روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای افزایش سقف بدهی هایش و پس از چند ماه مناقشه و کشمکش میان جمهوری خواهان و دموکرات ها صورت گرفت. خبر دیگر این که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای سرکوب حکومتی معترضان در سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا که روز یکشنبه منتشر شد آمده است بشار اسد نه می‌خواهد و نه توانایی آن را دارد که به خواسته‌های مشروع شهروندان سوری پاسخ بدهد. رئیس جمهوری آمریکا با وحشیانه توصیف کردن برخورد خشن بشار اسد با مردم خود، افزود این برخوردهای هولناک شخصیت واقعی دولت سوریه را نشان می‌دهد. آقای اوباما تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا فشارها بر حکومت سوریه را افزایش خواهد داد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که روز یکشنبه دیروز دست کم 136 نفر از تظاهرکنندگان ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری 15 کشور عضو دائم این شورا درباره ناآرامی‌های سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احتمال می‌رود این نشست روز دوشنبه برگزار شود. درخواست برای برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گیرد که در طول بیش از 4 ماه گذشته اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانستند به توافقی جمعی برای انتشار بیانیه علیه سرکوب خشن معترضان سوری از سوی دولت بشار اسد دست یابند. و اما خبر دیگر این که فرمانده انتظامی تهران بزرگ حسین ساجدی‌نیا میگوید 120 نفر در اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او افزوده است که 9 نفر از این به گفته او اراذل و اوباش در شهر ری بازداشت شدند. محمد،
ممنون فهیمه، ولی از همینجا میخوایم شروع کنیم یک صبحانه با خبر بسیار جنجالی و خوب و برای اونهایی که پای گیرنده هاشون نشستن تا بشنون ما رو، تا بشنون گزارش ها رو و کلی ترانه و حرف و حدیث این بین برای شما داریم. در نیمه نخست صبحانه با خبر امروز سر میزنیم به سوریه و اخبار سوریه رو براتون مو به مو پیگیری کردن گزارشگرای ما و شما هم خواهید شنید. اما گزارش‌های فرهنگی داریم و از همه مهمتر امروز هم یک هنرمند مهمون خونه‌های شماست و اون هم کسی نیست جز محمد حیدری، آهنگساز معروفی که بسیاری از کارهاشو با صدای خواننده‌های بزرگی مثل گلپا، هایده، مهستی و دیگران شنیدید. او امروز از تمام این خاطراتش میگه و شما رو مهمون خاطرات خودش میکنه. مروری بر اخبار روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت و همچنین اخبار شهرستان‌ها در کنار مطالب سیاسی و فرهنگی دیگه. هفت و هشت دقیقه بامداد در ایران، محمد زرقامی هستم. اولش بگم که امروز اونطوری که دلمون میخواست شاید شروع نکردیم و شاید شما هم غافلگیر شدید، اما خب این ناراحتی رو نداشته باشید. قطعا هر برنامه‌ای بعضی اوقات با حال و هوای آدم‌های اون برنامه میچرخه، بنابراین اجازه بدید که بریم بیدرنگ سراغ گزارش‌های این برنامه و گزارش‌ها رو با هم پی بگیریم. بر پایه گزارش‌ها، سوریه روز یکشنبه یکی از خونین‌ترین اعتراض‌ها رو پشت سر گذاشت. ارتش سوریه از طلوع آفتاب وارد شهر حما شده بود. گفته میشه که بیش از 100 نفر، اغلب اونها در شهر حما کشته شدند. گزارشی رو بشنوید که ایلیا جزائری، همکار ما در بیروت، ارسال کرده.
یکشنبه ای که با یورش ارتش به شهرهای مختلف خونین شد، یورشی که نزدیک به 150 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. این حمله گسترده پس از 20 هفته تظاهرات اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف سوریه صورت گرفت. اعتراض‌هایی که خواست آنها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. شهر حما بیشترین تلفات را داشت. این شهر نزدیک به 1 ماه در محاصره نیروهای ارتش قرار داشت. حما از جمله شهرهایی بود که در 1 ماه اخیر شاهد تظاهرات گسترده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک شنبه ارتش هنگام یورش به حما برق، تلفن و آب را قطع کرد. در هر دقیقه 4 گلوله تانک به مناطق مختلف شهر اصابت می کرد. ستونهای دود از جای جای شهر به هوا بلند شده بود. دست کم 110 نفر در این شهر روز یکشنبه کشته شدند. ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. منابع پزشکی از احتمال افزایش شمار کشته شدگان سخن میگویند. گزارش هایی از انشعاب در ارتش در همان نیز به گوش میرسد. دیرزور دیگر شهر سوری بود که نیروهای ارتش به آن یورش بردند. استاندار جدید اهالی را تهدید کرده بود که در صورت برگزاری تظاهرات ارتش را فرا خواهد خواند. تهدیدی که عملی شد. ده ها تانک ارتش به همراه نفربرهای زرهی از سحرگاه یکشنبه وارد شهر شدند و اقدام به شلیک بی هدف آتش کردند. حاصل این یورش دست کم 25 کشته بود. در شهر آلبوکمال واقع در مرز با عراق، نیروهای ارتش و اطلاعات سری سوریه به خانه ها یورش برده و شماری را دستگیر کردند. همچنین بعضی خانه ها را به آتش کشیدند. یورش نیروهای ارتش به محله الکسوه واقع در حومه دمشق دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. ارتش همچنین به منطقه المعظمیه در حومه دمشق و منطقه الهراک در حومه درعا یورش برد. دست کم 4 نفر در الهراک کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما در ادامه باز هم از سوریه براتون میگیم. در تظاهرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف سوریه، همونطوری که در خبر پیش هم شنیدید، تعدادی کشته شدند. فعالان سوری روز یکشنبه رو یکی از مرگبارترین روزها از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در 4 ماه گذشته خواندند. بسیاری از کشته شدگان در شهر حما در 200 کیلومتری شمال دمشق بر اثر آتش توپخانه و شلیک تکتیراندازان نیروهای حکومتی جون خودشون رو از دست دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع پزشکی شمار مجروحان روز یکشنبه رو بیش از 60 نفر اعلام کرده. کشتار مردم سوریه به دست ارتش این کشور واکنش‌های شدید کشورهای گوناگون رو به همراه داشته، از جمله ایالات متحده آمریکا. الهی روانشاد و گزارشی در همین ارتباط.
در حالی که یک شنبه چندین شهر سوریه روزهای خونین و به گفته فعالان حقوق بشری خونین ترین در تاریخ اعتراضات این کشور را داشتند، قدرت‌های غربی خشونت‌ها را در سوریه محکوم کرده و آلمان و فرانسه نیز تهدید کردند که تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت بشار اسد اعمال خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت از خشونت و بی‌رحمی دولت سوریه در برابر ملتش جا خورده است. اوباما در بیانیه‌ای تظاهرکنندگان را شجاع توصیف کرده و می‌گوید وقتی جابجایی دموکراتیک قدرت در سوریه محقق شود، این کشور به جایی بهتر بدل خواهد شد. تعداد کشته شدگان در شهر حما از دیگر شهرهای سوریه بالاتر بود. جی جی هاردر، وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا در دمشق، در گفتگوی با شبکه الجزیره گفت که خشونت‌ها در شهر حما تا حد یک جنگ واقعی پیش رفته است. جی جی هاردر میگوید دولت در این اقدام از سر عجز آخرین تلاش ها را برای بقای خود انجام می دهد که اعلام جنگی واقعی علیه مردمش است. وابسته سفارت آمریکا در دمشق همچنین می گوید آنها تصور می کنند که این خشونت ها از چشم جهانیان دور خواهد ماند، که جدن در اشتباهند. این سرکوب ها در حالی به وسیله ارتش سوریه انجام می شود که مقامات این کشور مکررن تأکید کردند که این گروه های مسلح و مسلمانان سلفی هستند که تلاش در ایجاد ناآرامی در این کشور دارند، که اکثریت آن را سنی ها تشکیل می دهند. باراک اوباما در بیانیه خود کشتار در حما را هولناک خوانده و می گوید این نشان دهنده چهره واقعی حکومت سوریه است. او می گوید بار دیگر بشار اسد نشان داد که کاملا ناتوان از برآوردن خواسته های مشروع شهروندان سوری است و بی رغبت به آن. رئیس جمهوری آمریکا در این بیانیه می گوید در روزهای آینده آمریکا فشار بر رژیم سوریه را افزایش خواهد داد و می افزاید ما با دیگر دول جهان تلاش خواهیم کرد تا دولت بشار اسد را به انزوا بکشانیم و همزمان در کنار مردم سوریه خواهیم ایستاد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلمان، یکی از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز یکشنبه به دلیل سرکوب خونین تظاهرات مردم سوریه رسما درخواست کرد تا شورای امنیت جلسه ای اضطراری تشکیل دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه این جلسه که احتمالاً روز دوشنبه امروز تشکیل خواهد شد، ممکن است دوباره به شکاف در میان اعضای شورای امنیت بیانجامد، چرا که آنها تا به حال حتی بر سر یک بیانیه در مورد بشار اسد و سرکوبی 4 ماهه مخالفانش به توافق نرسیدند. امروز دوشنبه هند ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را از آلمان تحویل خواهد گرفت. بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال و آمریکا هفته هاست تلاش می کنند به نوعی خشونت‌ها در سوریه را محکوم کنند، اما روسیه، چین، آفریقای جنوبی، هند و برزیل، کشورهایی که از ناتو به دلیل بمباران لیبی خشمگین هستند، از این تلاش‌ها حمایت نمی‌کنند. چین و روسیه تهدید کردند که هر قطعنامه علیه بشار اسد را وتو خواهند کرد. دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفتند خشونت‌های اخیر ممکن است دست کم از تردید یکی از این کشورها بکاهد و به سوی گروه حامیان سوق دهد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بار دیگر از بشار اسد خواست تا حملات ارتش را علیه تظاهرکنندگان سوری متوقف کند. به گفته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، او به شدت اقدامات بشار اسد را محکوم کرد و خواهان احترام گذارده شدن به حقوق بشر و از جمله آن آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز شد. بان گیمون به مقامات سوری گوشزد کرده است که بر اساس قوانین بین المللی مسئولیت اعمال خشونت علیه غیر نظامیان متوجه آنها خواهد بود.
خب این هم از گزارش ها درباره سوریه، اما عجب برنامه ی این صبحانه با خبر، چون میخوایم الان یک گزارش داغ داغ بدیم دستتون که از تنور در اومده. اون هم گزارشی که ساعتی پیش اتفاق افتاد و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آخرین ساعت شب به وقت آمریکا اعلام کرد که با رهبران کنگره به توافقی دست یافته که به بحران گریبانگیر بودجه دولت فدرال اون کشور پایان خواهد داد. بشنوید گزارش مهرداد میردامادی رو.
دو روز پیش از سرآمدن ضرب العجل پرداخت دیون دولتی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه با رهبران جناح‌های جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره بر سر طرحی که سقف استقراض دولت را بالا برده و هزینه آن را کاهش دهد به توافق رسیدند. آقای اوباما در آخرین ساعات یکشنبه شب به وقت محلی در واشنگتن حصول این توافق را به اطلاع مردم آمریکا رساند.
میخواهم اعلام کنم که رهبران هر دو حزب در هر دو مجلس کنگره به توافقی دست یافتند که حسب آن از میزان کسری بودجه کاسته شده و از عدم پرداخت بدهی و دیون دولت جلوگیری خواهد کرد. توافق صورت گرفته، هرچند هنوز به رأی موافق تمامی اعضای کنگره نیاز دارد، اما انتشار این خبر باعث آرامش بازارهای جهانی شد و نخستین آثار آن اکنون به عینه در بازارهای آسیا قابل مشاهده است. قرار است طرح مورد توافق رئیس جمهوری آمریکا و جناح‌های سیاسی در کنگره روز دوشنبه به رأی گذاشته شود. ضرب العجل پرداخت دیون دولتی در آمریکا روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد و از این رو کنگره باید تا پیش از این موعد با بالا بردن سقف استقراض دولت امکان استفاده از منابع جدید مالی برای پرداخت دیون دولت ایالات متحده را فراهم سازد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
همراه با شهرام رفیع‌زاده مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی درود بر تو، صبحت بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه تهران امروز خبری رو منتشر کرده درباره انحراف 64% دولت از اجرای بودجه 1388 خورشیدی.
امروز روزنامه تهران امروز در تیتر نخست خودش بخش‌هایی از گزارش 272 صفحه‌ای تفریغ بودجه سال 88 رو که قرار است هفته آینده در مجلس شورای اسلامی قرائت بشه منتشر کرده و تاکید کرده که بر اساس این گزارش و بنابر اعلام دیوان محاسبات، دولت آقای احمدی نژاد در جریان اجرای بودجه سال 88 دست کم 64% انحراف داشته. موارد متعددی در این گزارش ذکر شده از تخلف‌های دولت، مثل عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز به خزانه کل کشور و همچنین تخلف در جابجایی اعتبارات که به شکل مکرر در اجرای قانون بودجه سال 88 دولت آقای احمدی نژاد مرتکب اون شده و موارد متعددی از تخلف‌های دیگری که روزنامه تهران امروز وعده داده اصل این گزارش در مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
اما روزنامه روزگار انتقاد شدید داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب ایلام رو به محمود احمدی نژاد منتشر کرده که آقای قنبری گفته به جای آوردن پول نفت بر سر سفره ها احکام جلب دادگاه ها به در خونه های مردم میره.
امروز روزنامه روزگار یکی از عناوین اصلی خودش رو به انتقاد آقای داریوش قنبری نماینده ایلام اختصاص داده از محمود احمدی نژاد و از قول ایشون نوشته که به لحاظ اقتصادی مردم پس از اومدن آقای احمدی نژاد به دو دسته بیکار و بدهکار تقسیم شدن، از لحاظ امنیتی قتل، تجاوز و جنایت در حال افزایش هست در کشور، از لحاظ اجتماعی افزایش طلاق رو داشتیم و کاهش ازدواج رو، و از لحاظ سیاسی و آزادی بیان هم به گفته آقای قنبری در طی دولت آقای احمدی نژاد چنان محدودیت‌های ایجاد شده که مثالش در تمام سالهای پس از انقلاب وجود نداشته.
اما روزنامه‌های کیهان و رسالت از بازداشت تعدادی از بهائیان در شهرهای گوناگون ایران خبری رو منتشر کردند.
روزنامه کیهان خبر داده که شماری از اقلیت بهائی که در ایران با محدودیت‌های بسیاری هم مواجه هستند در روزهای اخیر در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، یاسوج و همچنین لارستان بازداشت شدند. روزنامه رسالت به صراحت نوشته که این بازداشت‌ها از توی وزارت اطلاعات انجام شد.
و امروز اغلب روزنامه‌های چاپ تهران نگاهی داشتن به بخشش خواستگار اسیدپاش از سوی آمنه بهرامی.
تقریبا همه روزنامه‌ها امروز خبر بخشش خواستگار به صورت آمنه بهرامی اسید پاشیده بود مورد توجه قرار دادن و روایت‌های مختلفی از قول ایشون منتشر کردن. روزنامه تهران امروز یک نکته مهمی به نقل از خود آمنه بهرامی منتشر کرده و اون این هست که ایشون گفته من در جریان این دعوای 6-7 ساله که به حکم قصاص چشم مرد اسیدپاش منجر شده بود هرگز قصد اجرای اون رو نداشتم، اما میخواستم که هزینه این کار رو بالا ببرم تا این موارد مشابه در کشور صورت نگیره یا کمتر بشه.
نگاهی بود به مطبوعات امروز صبح چاپ پای تخت با شهرام رفیزاده، اما ما همچنان با شهرام کار داریم و شهرام در کنار ما خواهد بود تا دقایق آینده که مرور داشته باشیم به رویدادهای استانی. همراه با فریبرز غریب هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند خبر مهم ورزشی. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا هم بخیر باشه.
آقای غریب اول بریم سراغ مسئله قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل که به هر حال مشخص شد که همگروهی های ایران چه تیم هایی هستند و به هر حال ایران در کنار بحرین، قطر و اندونزی قرار میگیره. این گروه رو شما چجوری بررسی میکنید و چه خبر تازه‌ای ازش هست؟
این گروه قرعه تقریبا مناسبیه برای تیم ایران، هرچند که فوتبال و نتیجه ها غیر قابل پیشبینیه. از این سه تا تیمی که شما اسم بردی آقای زرگامی، قطر و بحرین و اندونزی، دو تاشون یعنی قطر و بحرین هر دو گربه سیاه ایران بودند در جام‌های جهانی قبلی. بحرین در انتخابی جام جهانی 2002 صدی شد برای ایران و ایران در حالی که میتونست با پیروزی راحتی که در مقابل بحرین به دست میاره مستقیما به جام جهانی 2010 بره، از بحرین شکست خورد در منامه و این باعث شد که عربستان به جام جهانی صعود کنه. بحرینیا بعد از این پیروزی در مقابل ایران با پرچم عربستان در ورزشگاه شهر منامه دور افتخار زدند و فکر میکنم که یک خاطره بدی باشه برای هواداران فوتبال ایرانی. قطر هم در دور مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه با 2 گل ایران رو برد و باعث شد که راه ایران برای صعود به جام جهانی 98 سخت بشه. البته ایران عاقبت موفق شد که به جام جهانی بره. اندونزی هم لقمه گلوگیری نمیتونه باشه برای ایران، هرچند که اینم یه تیم درجه 2 آسیاست اندونزی، اما روی کاغذ هم از نظر رنکینگ که فیفا خیلی پایین تر از ایران قرار داره، اما در فوتبال همونجوری که گفتم نتایج غیر قابل پیش بینیه و فکر میکنم آقای کارلوس کرش بتونه تیمی رو درست کنه که به راحتی از این دور صعود بکنه.
اما بریم سراغ کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان که دیشب توی رومانی به پایان رسید. آقای غریب برای ما بگید که بچه‌های ایرانی اونجا چه گلی کاشتن؟
بله، آزادکاران جوان ایرانی تونستن با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام سوم پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در رومانی برسند، بعد از روسیه و گرجستان که روسیه اول شد و گرجستان دوم. دیشب در آخرین بازی‌ها، آخرین فینال، فینال وزن 120 کیلوگرم بود. جابر صادق‌زاده آزادکار جوان ایرانی تونست حریف گرجستانیش رو شکست بده و طلا بگیره. روز شنبه هم حامد طالبی زرین کمر در 96 کیلو طلا گرفته بود. قبل از مسابقات کشتی آزاد، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در همین بخارست رومانی انجام شد که ایران با 2 نقره و 1 برنز در مکان 4 قرار گرفت.
و اما یک خبری که این روزها سر و صدایی به پا کرد، شنا نکردن یه شناگر ایرانی در مسابقات جهانی شانگهای بود که این شناگر حاضر نشده بود در برابر شناگر اسرائیلی حاضر بشه.
آقای محمد علیرضایی، قهرمان شنای ایران در ماده 100 متر قورباغه، 3 روز پیش در مسابقات شانگهای چین جهانی به آب نزد. ایشون در خط 3 قرار داشت و شناگر اسرائیلی در خط 5 و بعدش صحبت کرده بود که من به خاطر اینکه خسته بودم و بیمار بودم و نتونستم برم و بعدم یه جای دیگه صحبت کرده بود که این به خاطر حمایت از مردم فلسطینه. به هر حال این حرفای زد و نقیض، میدونید که در این چند دهه گذشته بیشتر ورزشکاران ایرانی در مسابقات مختلف جهانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی تفره رفتن. آقای مارکو لسکو، یکی از مسئولان فدراسیون جهانی شنا، حسابی گیر داده به مسئولان ورزش ایران و از اونا توضیح خواسته. آخرین خبرم این بود که روز یکشنبه در سایت‌های مختلف ایران اومده بود، فدراسیون شنای ایران رسماً پاسخ داده. البته جزئیات این پاسخ منتشر نشده، اما دلیل شنا نکردن شناگر ایرانی محمد علیرضایی رو رسما پاسخ دادن.
و اگر مایل باشین در گام آخر مونابه غریب یک نگاهی هم داشته باشیم به آخرین رقابت ورزشی که دیروز انجام شد و اونم مسابقات فرمول 1 بود که توی مجارستان انجام شد.
بله، 11 دور مسابقات اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2011 عصر دیروز در مجارستان انجام شد. جیسن باتن انگلیسی از تیم مکلارن موفق شد رقیبان جدیش رو شکست بده و سباستیان فتل آلمانی از تیم ردبول دوم شد و فرناندو آلونسو اسپانیایی از فراری هم در سکوی سوم قرار گرفت.
ممنونم آقای غریب.
متشکرم.
خب، پس از شنیدن خبرهای ورزشی میخوایم یک اوج بگیریم. اول برنامه که نتونستیم اوج بگیریم، بذارین اینجا یه ذره اوج بگیریم، یه ذره حال کنیم با ترانه رضا صادقی، دلیل بودن. دلیل بودن همه ما چیه؟ رضا صادقی به این پرسش پاسخ شاعرانه و عاشقانه داده با ترانه‌ای که خودش سروده، آهنگ خودش و تنظیمی که خودش انجام داده. بشنوید دلیل بودن رو.
بودنم اینه که بودن با تو شیرینه، چشام درگیره چشمات، چشات ما رو نمیبینه. ببین حال دلم خوش نیست، یه چیزی به تو کم دارم، نمیتونم بگم باشی، نه از تو چشم بردارم بردارم بردارم. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دچار فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای میرهمم. یه جورایی تو رویای همین که دل به من بست، میخوام این مهر دیوونه بمونه روی پیشونی، بذار باور کنه دنیا من و تو توی زندونی. دیگه خسته تر از خونم، بگم تنها میتونم، نه عشقم من کم آوردم، سر از پامو نمیدونم. میخوام که فکر کنی بچم، بهانه گیرم و لجبا، تو این پایان بیرویا خیالت باشه نک آبا. همیشه تا که یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دچار فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای بی‌رحمم.
میکنه رضا صادقی چشمای هممون رو درگیر کرد با چشمایی که ما رو نمیبینه. امیدوارم که همیشه عاشق باشید. ترانه رضا صادقی رو شنیدید از آلبوم دیگه مشکی نمیپوشم، خواننده مشکی پوشمون. 7:30 بامداد در ایران. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید، چرا که در این نیمه، یعنی نیمه دوم برنامه، میخوایم سراغ یک هنرمندم بریم که مهمون خونه های شما خواهد بود. اما پیش از این که سراغ این هنرمند بریم، من یک بار شماره تماس با رادیو رو برای شما بگم که احیانا تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره برنامه های ما و همچنین صبحانه با خبر بگید. 2042-02-21-12-41-13 شماره یکی که میتونید باش تماس بگیرید. یک پیغام هم بدم برای اونایی که اینترنت بازن، درسیاه.com رو فراموش نکنن، دریه که میتونن باز کنن و از طریق اون به وبسایت های دیگه دسترسی داشته باشن در داخل البته ایران. اما در اینجا بشنویم خبرها رو از فهیمه.
سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز یکشنبه با حضور در برابر خبرنگاران از توافق نهایی میان کاخ سفید و فراکسیون جمهوری خواهان کنگره آمریکا بر سر مسئله کسری بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این توافق سقف استقراض دولت تا 2.4 تریلیون افزایش خواهد یافت، اما همزمان از هزینه های دولت به میزان 1 تریلیون در طول 10 سال کاسته خواهد شد. این توافق که باید در سنای امریکا نیز به رأی گذاشته شود، تنها 2 روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای افزایش سقف بدهی هایش و پس از چند ماه مناقشه و کشمکش میان جمهوری خواهان و دموکرات ها صورت گرفت. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری 15 کشور عضو دائم این شورا درباره ناآرامی‌های سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال می‌رود این نشست روز دوشنبه برگزار شود. درخواست برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گیرد که در طول بیش از 4 ماه گذشته اعضای شورای امنیت نتوانستند به توافقی جمعی برای انتشار بیانیه علیه سرکوب خشن معترضان سوریه از سوی دولت بشار اسد دست یابند. و امریکا در بیانیه ای سرکوب حکومتی معترضان سوریه را محکوم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، در بیانیه رئیس جمهور امریکا آمده است بشار اسد نمیخواهد و نه توانایی آن را دارد که به خواسته های مشروع شهروندان سوری پاسخ دهد. آقای اوباما با وحشیانه توصیف کردن برخورد خشن بشار اسد با مردم خود افزود این برخوردهای هولناک شخصیت واقعی دولت سوریه را نشان میدهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که روز یکشنبه دیروز دست کم 136 نفر از تظاهرکنندگان ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند.
تازه های موسیقی ایرانی و فرنگی با علی ناظمی. سلام علی.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین بذار سلام و صحبت بخیر بگم به همه شنوندگان.
علی، میبینم که انتخاب خیلی خوبی کردی، میخوای از محمد نوری یاد کنی و از سالمرگ این خواننده بگی که اولین سالمرگش رو پشت سر گذاشتیم.
درست 9 مرداد سال گذشته بود که محمد نوری پس از دست و پنجه نرم کردن با سرطان خون از این دیار رفت و جاش خالی شد توی موسیقی ایرانی. ولی محمد نوری یک آدم جاودانه است، هیچ کسی تو این شک نداره. انقدر ترانه‌های زیاد، ترانه‌های میهنی و یادگارهای زیاد برای مردم ایران باقی گذاشته که همیشه حضورش رو توی خونه های مردم واقعا آدم میتونه حس بکنه. محمد نوری 1308 متولد شد در دیما، خیلی زود تونست خودش رو جا کنه. اون شاگرد اولین باغچبان بود و تو ابتدای دهه 30 خودش رو مطرح کرد، تو زمانی که موسیقی متبلور میشد توی ایران به خاطر اینکه فناوری هم به کمکش اومده بود و همیشه باقی مون تو بالاترین سطح موسیقی ایران.
اتفاقا یه ترانه خیلی قشنگ و خاطره انگیزی داره به اسم عروسی که تورج نگهبانم شعرشو گفته، اگر مایلی اینم بذاریم خاطره های مردم یه ذره تازه بشه.
حتما، خیلی انتخاب خوبی کردی محمد.
گل و چک نورو نماد تو سرش قوقا میکنه، عروس با اون تور سفید بختشو پیدا میکنه، صورتش چون برگ گله ناز به این دنیا میکنه. گل بریزین رو عروس و دماد
یار مبارک یار مبارک با
گل بریزیم دو هر خودما یار مبارک یار مبارک با
چه قشنگ پیرهن تافتی تاج عروس چه بلند گیسوی بافتی تاج عروس اون که شاده شاد اومده از چشان شادی میباره پای خونچه با یه خونچه دست دست داره اون که شاده شاد اومده از چشان شادی میباره پای خونچه با یه خونچه دست دست داره بریزین رو عروس و دوما یار مبارک یار مبارک باد
گل بریزین رو عروس و دوما یار مبارک یار مبارک باد.
اما امروز برنامه مروری بر رویدادهای موسیقی ما یک خبر غم‌انگیز هم داره برای کرمانی ها و اون همین که تنها سالن اجرای موسیقی توی کرمان به دستور شورای شهر این شهر بسته شده.
خیلی تأسف آور، حتی شاید از غم‌انگیزم بالاتر باشه. خانه شهر کرمان تنها جایی بود که تقریبا سالنیه که میشه توش اجرا کرد. آخرین بار احسان خواجه امیری اونجا اجرا داشت و خب جوونا به تبع اونجا رفتن و حالا شورای شهر کرمان به خاطر اینکه ادعا میکنه یک سری آدم اونجا بی حجاب بودن چاره رو تو این دیده که دیگه هیچ کنسرتی اونجا برگزار نشه و اجازه ندن کسی بره اونجا اجرا بکنه و این واقعا تأسف آوره. وقتی میبینیم این همه مشتاق توی شهرستانا وجود داره و البته خود هنرمندا به خصوص حتی هنرمندای موسیقی فاخر ترجیح میدن تو شهرستانا برن حتی با این همه امکانات کم که سالن‌های شهرستان هیچ کدومشون استاندارد نیستن برای اجراهای از این دست.
اما یه اتفاق عجیب هم در اجرای گروه راک کینگز آف لیون افتاد که این گروه اجراش نیمه کاره موند. علی بیشتر در این باره توضیح میده.
درسته، چند روز پیش اینا توی آمریکا تو دالاس اجرا داشتن. خواننده به رو میخونه به تماشاگرا میگه که من میرم پشت صحنه هر نوشیدنی بنوشم و برمیگردم و سه تا آهنگ دیگه اجرا میکنیم و میانه های اجرا بوده و بعد بر نمیگرده و بقیه اعضای گروه منتظرش میمونن و مردم هم همچنین. و اونجوری که تو توییتر نوازنده گیتار گروه افشا شده اینها دچار مشکلایی هستن. گروهی که این روزا خیلی معروف شده کینگز آف لیون، گروهی که آمریکاییه ولی تو سراسر اروپا طرفدار داره، توی آسیا و خیلی پرفروشن کاراشون، اینا هم نشون میدن که مشکل داشتن و مشکلشون هم مشکلهای عمیق اخلاقی بین اعضای گروهه.
و برسیم به بیانسه، خواننده پاپی که یه سال بود از دنیای موسیقی کنار کشیده بود و حالا اعلام کرده که به چه دلیل صحنه موسیقی رو ترک کرده بوده.
خیلی فکر میکنم این خواننده معروف ریتم اند بلوز کسی به خاطر مسائل خانوادگیش موسیقی کنار کشته، خصوصا چون که اون شوهرش به اسم جیزی آدم معروف دنیای موسیقیه. فکر میکردم به خاطر مسائل خانوادگی نمیخواسته اجرا بکنه، اما توضیح داده که به خاطر مسائل روحی بوده کنار کشیدنش. احساس میکرد که فشار زیادی بهش وارد شده، اجراهای مختلف، حضور در مراسم مختلف و از نظر روحی آشفته شده بوده و فکر میکرد اگه ادامه میداده دچار آسیبای روحی میشده و به این دلیل کنار کشیده. اما از آیندهش هم توی مصاحبه گفته حتی میخواد یه کتاب آشپزی بیرون بده که در واقع دستور عملایی که مادرش به اون یاد داده رو توی این کتاب میخواد بنویسه. Out of my mind. So when I think of the time.
خب از بیانسه عبور میکنیم، به سراغ مهمون امروز صبحانه با خبر میریم، محمد حیدری. تا لحظاتی دیگر مهمون سفرهای صبحونه شماست، البته اگر صبحونه میخورید و اگر که سحری خوردید که مهمون خونه های شماست. آقای حیدری سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که امروز به برنامه صبحانه با خبر ما اومدین.
خواهش میکنم، منم صبح بخیر به شما میگم، به شنوندگان عزیزمون که این برنامه رو گوش میکنن، انشالله که روز خوبی رو شروع کنن.
آقای حیدری شما یکی از آهنگسازایی هستید که تعداد کارهای خاطر انگیزی که قطعا خیلی ها شنیدن و باهاش لحظاتشون رو گذروندن زیاده، اما این مدت خیلی کمتر من دیدم جایی که پای آهنگ ها نوشته بشه محمد حیدری. چرا یک آهنگساز قدیمی اینقدر باید کم کار بشه، آهنگسازی که کارهای خوبی تو کارنامش داره؟
همه همینجوریان الان تمام، الان البته همه این وجود نداره دیگه، آنچنانی کسی نمونده. من هستم، آقای پازوشی هست، آقای خرمی که تو ایران کاری نمیکنه، آقای انوشیان روحانی هم که کاری نمیکنه. و اینی که میبینین که نمینویسن برای اینکه کمتر کار میشه به خاطر وضعیتی که الان توی مسئله کامپیوتر و این حرفا هستش.
شما بیسی که ازش بلند شدید موسیقی سنتی بوده و خیلی ها در از شیفته تک نوازی سنتور شما بودن، چطور شد که از اون فضا شما عبور کردین اومدین به فضایی که گرایش پاپ داشت، یعنی یه تلفیقی بود از موسیقی اصیل ایرانی با موزیک پاپ غربی؟
من فکر میکنم که این جبر زمانه است، یعنی اینی که من خودم اول کارهایی که میکردم با ارکستر در حقیقت ایرانی، نه سنتی، سنتی که اگه باشه یعنی توش تار و سنتور و نمیدونم کمونچه و اینا هستم موزیک الان هست، ولی موقع با ویولون و آلتو و ساز ایرانی که توش بود یه دونه قانون بود یه دونه عود بود. البته بیشتر کارهایی که با آقای گلپایگانی میکردم، اون کار اولیه که با خانم هایده با محسی میگردیم اونجوریستم. این از اونجایی شروع شدش که من یه آهنگی ساخته بودم واسه محسی به اسم چراغ.
آشتان تو نه عشق و نه عادت، دیدن تو به حرمت زیارت، اما میخوام تو دستای تو گم بشم، فنا شدن در تو برام نهایت. نیاز تو چراغ خونه منه، هر جا باشی
اینو وقتی که ما ضبطش کردیم و اینا دیدیم که اون حالتی که مثلا من دلم میخواست نمیداد به توصیه که رفقامون، من آهنگو دادم منوچهر چشم‌آذر تنظیم کرد و چون به حسرت گفتم که جبر زمانه است و ارکسترم موقع وضعیت هارمونی توش داشت و نمیدونم پرتر بود و رنگ آمیزش بیشتر بود، وقت بیشتر کارا رو اونجوری کرد. و مثلا من الان به شما دارم میگم که اگر فرض کن شما آهنگ سوغاتی رو اگه ما با ارکسترمون ایرونی زده بودیم اینقدر تاثیر داشت که الان داره؟ مسلما نه.
ولی به هر حال در اونجا هم خیلی جالبه، شما با ترانه‌سرایی کار میکنید که بیشتر گرایش موزیک پاپ داره اردلان سرفراز.
البته سبکی که مثلا اردلان داشت به قول معروف سبکی بودش که به هر دو طرف میخورد. شعرهایی که برای من داشت میگفت، البته همینجوری شعر نمیگفت، مقداری موسیقی رو که میشناخت و نمیدونم کارهای بقیه رو میشناخت، آهنگسازا دارم میگم، این شعری که به دست من میداد میدونست که سلیقه و فرم کار من چیه، مثلا اون طرفی تمایل پیدا میکرد. ولی مثلا برای آقای شمعی‌زاده یا برای کسی که برای داروش آهنگ میساخت، لولاند مثل خود منوچهر، اینا این کار پاپ میکردن، بیشتر توی اون ردیف و سبک و سیاق به هر صورت کار میکرد.
ترانه‌سرا دقیقا وقتی با شما کار میکرد فرم کار شما رو به خودش میگرفت.
عارف مثلا یه شعری آقای شهریار قنبری من داد که من دادم ستار خون، اینو توی ایران به من داده بود، ما رو باش هستش، ما رو باش.
بله جا میذاریم ما رو باش.
بله چون میدونست کار من چجوریه، اینو با اون سبک و سیاق گفته بود برام که ما بعدن اونجا نشد کار بکنیم، اومدیم اینجا باش کار کردیم.
از اولم میخواستیم با ستار کار کنین اون ترانه رو؟
راستش نه، چون که داده بودش که برای، چون موقع من تو ایران با ستار کار نمیکردم، اینو داده بودش که من برای هایده یا محسی یا گلپایگانی این زورا بسازم.
مرو باش که روی چه درختی اسممونو جا میذاشتی، اسممونو جا میذاشتی، وطنی که جز اون دو تا چشمه نام و سلمون که نداشتی، نام و سلمون که نداشتی، از تشنگی مردی سر دارم آب ناقبل نخواستی، گفتی که تو از جنس نزن.
آقای حیدری، چرا همکاری شما بیشتر با مهستی و هایده و گلپا بوده؟ یعنی وقتی نگاه میکنیم، حالا مثلا تک و توک کارایی هم داریم، با داریوش هم شما کار دارین.
حالا داریوش، من اون آهنگو برای داریوش نساختم، داریوش خوند آهنگو.
چه جالب.
خوبم خوند، البته به هر صورت از حق نمیشه گذاشون، خواننده خوبیه، داریوش از اون آهنگ خوشش اومد. ولی من آهنگایی که میساختم به خاطر اینکه تحصیلم موسیقی ایرانی بود، اوایل بیشتر توی کارهای رو پرده کار میکردم و فلان اینا، کسی که میتونست اینا رو بخونه مهستی بود، هایده بود، گلپایگانی بود، اینا رو پرده خون بود. رو پرده خون یعنی ایرانی که بتونه گامای ایرانی رو بخونه.
میخواین شما یه اشاره‌ای بکنین به همین آهنگ دل من که داریوش خوند با ترانه ایرج رزمجو؟
شما منو توی محافل خصوصی که میدید و هم گفتش که محمد من میخوام آهنگ تو رو بخونم، من گفتم خب بخون، من رفیق بودیم و اینا. ولی بعدن این شعر رو حالا به چه دلیلی دادن به ایرج رزمجو، عوضی مقدارش عوض کرد. دل من دیدی خطا نکن، با غریبه ها وفا نکن، نمیدونم زندگی رو باختی دل من مردم، اینا همه مال هماست. من همون موقع به این آقای رزمجو انتقاد کردم، زنگ زدم باش بودم که شما چرا این کاری کردین، این داریوش خب این آهنگو میخواست بخونه با خود شعر هما میخون، حالا دلیلشون چی بود من نمیدونم. اعتراض کردم و گفتم بابا شما همای میرفشاه که خودش زنده است و حی حاضر، اگه میخواستین تازه دستم چیزی توش ببری میدونین اون این آهنگو حسن خردباشی خون توی ایران. یکی دیگه از اعتراضات من به اینا این بودش که نوشتم به یاد حسن خردباشی، مثلا رو نوار اولشون اینو نوشتن. سر همون موقع من دیگه با داریوش به قول معروف دیگه شکراب شدیم و دیگه طرف هم دیگه نمیرفتیم به قول معروف.
به ها وفا نکن، زندگی رو باختی دل من، مردم رو شناختی دل من، زندگی رو باختی دل من، مردم رو شناختی دل من.
آقای حیدری، یکی از ترانه‌های قشنگی که شما دارین ترانه عشق منه که گلپا خونده،
اکبر گلپایگانی. بله، این آهنگو من یه شب خونه که رفقا نشسته بودیم دور هم بودیم توی ایران، با آقای گلپایگانی بودیم و در دور هم بودیم، داشتیم صحبت شعر و آهنگ و این ور اون ور شد، یه آقایی به اسم قاسم حسینی که اپراتور رادیو بود گفت بچه‌ها من یه خط از همایون میرفشاه، یه شعر از همایون میرفشاه گرفتم دارم، خیلی قشنگه. خوندش گفت عشق من خودتو نگهدار، بیار نه یا پایین، منو رسوا میکنی، آخه غم تو میونه جمعی چرا منو پیدا میکنی؟ گفتیم من بیا اکبر گفت گوشش به من گفت محمد بابا عجب شعر قشنگی، پاش زنگ به هما بزن. ما همه خودمون به اسم کوچولو صدا میکوچیک صدا میکنی. من زنگ زدم و فوری گفتم که داستان اینه و به هر صورت خانم هما میرفشارم که خدا زنده نگه داره گهش داره بقیه شعر رو به من داد.
عشق من خودتو نگردار نگه پایی من رسوا میکنی. آخه غم تو میون جمعی چرا تنها منو پیدا میکنی؟
سه تا خواننده‌ای که اسم بردین که باهاشون خیلی هم همکاری می‌کردین، هر سه تاشون به نوعی یک وزنه هستن در موسیقی ما، هایده، مهستی و همچنین گلپا. نحوه همکاری با اینا چجوری بود؟
من اولا در وزارت فرهنگ و هنر بودم و آهنگساز اونجا بودم، با خانم خاطره پروانه کار می‌کردم. و یه آهنگی رو که خاطره پروانه خونده بود توی تلویزیون کانال 3، الهه این آهنگو گوش کرد، با شعر خانم لغت بالا هم بود. من یه خود درصد اول یه خود اکراه داشتم چون کارمند اونا بودم، با اونا کار میکردم، اونا زیاد رادرشون نبود من برم رادیو و اینا. به قول معروف اون حالت جوان بودیم و جوهای نام آمده بودیم. گفتش که من تو رو میفرستم برای تورج نگهبان، برو پرو تورج این آهنگ و شعرش رو بگی برای من. و به تورج هم زنگ زد و اون موقع هم تورج نگهبان رئیس یکی از ادارات صنایع دستی بود. درصد رفتیم اونجا با پلیش نشستیم، حالا اونم زیاد منو نمیشناخت دیگه، آنجور و تازه کار بودم. به قول معروف من تعبیر نکرد، من از ساعت 10 صبح نشون تا 4 بعد از اون که اداره تعطیل شد وقت شروع کرد و حالا سیگارشو همیشه میزد سه دونه چوب سیگار میذاشت زیر لبش و حالا بخون ملودی تو بخون جوان ببینم. من گفت جوان اون موقع واسه من خوندم و این شعر رو گفت، دیدم که اولشو گفت نوشت نامهربونی نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته. من راستش خاکم داره من اثر خودش رو میکنه، گفتم این چه شعریه تو دلم ها بخون که جرأت نمیکنم این حرفو. اومدیم آهنگ گرفت.
نامهربونی نمیخوای بدونی گذشته بر نگشته رسوای شهرم نمیخوای بدونی
و تورج یهمان منو برد پلو مهستی. من رفتم پلو مهستی و یکی دوتا آهنگ برای ساختم اون آشفترم بهش دادم و با شعر تورج بود. و پلوی مهستی که بودم من به وسیله اونا با هایده آشنا شدم، یعنی هایده اومد خونه مهستی و اونجا با من آشنا شد و گفتش که آقای هیدری یکی از کاراتو من دوست دارم بخونه، که من اون موقع چیزو برای ساختم حیف ساختم که هماش میرفت یا شعرشو گفت. تو همین حس و وحس هم با گلپایگانی آشنا شدیم، تو همین رفت آمد و با اینا بودم من کار میکردم که بدنم با خانم همرا آشنا شدم و کار به اون دادم و
هنرمنده اصولا اهل سحرخیزی نیستن. خاطره‌ای دارید از اون صبح‌های قشنگ تهران؟
شب فرنگ راست فرنگ شریف شنیدم حالش خوب نیست. یه شب خونه ما بود، من خونم صاحب قرانیه بود اون موقع، داشتش میمد از خونه ما بیرون ساعت 4 صبح بود داشت میرفت و اینا، یا گفتش که دیرتر بودش ساعت مثلا 5:30 وقت خوب، گفتش که به به عجب مهتابیه. گفتم نه عزیز سفیده زده مهتاب اشتباهی میگیری. من البته خیلی خوشحالم که جوانایی مثل شما فکر این مسائل هستن، چون که امروز روز راجع به مسائل کمتر صحبت میشه.
خب شنونده ترانه صبحت بخیر عزیزم هستید، از معین با ترانه ای از هما میرفشار، آهنگ محمد حیدری، مهمون امروز صبحانه با خبر ما. عاشقانه ناب هما میرفشار رو میشنوید. صبحت بخیر عزیزم، ترانه‌ای برای همه زن و شوهرای عاشق، برای همه عاشقا، ترانه قشنگی که محمد حیدری مهمون امروز صبحانه با خبر ما آهنگش رو ساخته و با صدای معین این ترانه رو میشنوید. ترانه صبحت بخیر عزیزم رو شنیدید. فهیم تو هم این ترانه رو فکر کنم که باش خاطره باید داشته باشی چون
به حال برای همه ما یک ترانه نوستالژیکه دیگه محمد، اصلا کلا آهنگایی که در این دوره خاص ما این خونده برای همه فکر میکنم خاطره انگیز باشه.
آره دقیقاً، چون یه جورایی میبره ماها رو به ایران اصلا
و به دوره نوجوانی.
دقیقاً، چون تو اون زمان بود که دقیقاً ما این ترانه ها رو میشنیدیم. اولا بگم که مهمون صبحانه با خبری، اونم صبحانه با خبری که توی ماه رمضان، اولین روز از ماه رمضان داره پخش میشه و میدونم که خیلی هاتون حتما روزه گرفتید و حتما عده‌ای هم هستند که خب بنا به دلایلی روزه نگرفتند، اما به هر حال اونهایی که سحرخیز بودن، سحری رو خوردن و صبحانه با خبر رو انتخاب کردن برای شنیدن، دمشون گرم. پس برای